ساعت 20 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. در یک ماه گذشته نزدیک به 500 واحد صنفی و گردشگری به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری پلمب شدند. آمریکا یک زیردریایی حامل موشک‌های هدایت شونده به خاورمیانه فرستاد و دستیار ویژه ولادیمیر پوتین به تهران سفر کرده است. درود بر شما شنوندگان رادیو فردا، من رویا ملکی در 15 دقیقه پیش رو با آخرین اخبار و گزارش‌ها میزبان شما هستم. به گزارش پایگاه خبری هرانا، از نیمه اسفند تا نیمه فروردین ماه دست کم 458 واحد صنفی و گردشگری در شهرهای مختلف ایران به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری پلمب شدند. علاوه بر این، روز شنبه گزارش‌های جدیدی درباره پلمب شدن شمار دیگری از واحدهای صنفی به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری یا عدم رعایت قوانین رمضان منتشر شدند. دادستان کرمان از پلمب شدن یک فروشگاه رفاه در این شهر به دلیل آنچه او اخراج یک آمر به معروف خواند خبر داد و یک باشگاه ورزشی در عراق و یک مجموعه گردشگری در سالی نیز پلمب شدند. فرمانده انتظامی شهر ری نیز از پلمب شدن 27 واحد صنفی در این شهرستان از آغاز طرح رمضان تا کنون خبر داد. نیروی دریایی آمریکا از اعزام یک زیردریایی مجهز به موشک‌های هدایت شونده به منطقه خاورمیانه خبر داد. به گفته سخنگوی ناوگان پنجم آمریکا مستقر در بحرین، این زیردریایی که می‌تواند تا 154 موشک تام هاوک هم کند، روز جمعه از کانال سوئز عبور کرد و راهی منطقه ناوگان پنجم شد. سخنگوی ناوگان پنجم اشاره‌ای به ماموریت این زیردریایی نکرد، اما خبرگزاری آسوسییتد پرس با اشاره به اینکه نیروی دریایی آمریکا به ندرت مکان زیر دریایی های خود را علنی می کند نوشت، اعزام این زیر دریایی می تواند واکنشی به تنش های اخیر با ایران باشد. در سه هفته اخیر حملات گروه های وابسته به جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکا در سوریه و حملات تلافی جویانه آمریکا به مواضع این گروه ها تنش بین دو طرف را افزایش داده است. و ایگور لویتین، دستیار ویژه رئیس جمهوری روسیه، برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی به تهران سفر کرده است. به نوشته خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، در دیدارهای او با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره پروژه‌های مشترک ایران و روسیه بررسی‌های جدی صورت خواهد گرفت. این مقام روسیه قرار است روز شنبه با محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی، دیدار کند. همچنین وبسایت نور نیوز با اشاره به اینکه او روز یکشنبه با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، دیدار خواهد کرد، موضوع گفتگوها را پروژه‌های اقتصادی و به ویژه کریدور شمال جنوب ذکر کرده است. در جریان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، جمهوری اسلامی جانب روسیه را گرفت و به گفته کشورهای غربی معاملات نظامی دو طرف گسترده‌تر از قبل شده است. اما امسال هم گزارش‌های نگران کننده ای از اوضاع آب آشامیدنی و تشدید تنش‌های آبی در ایران منتشر می‌شود. یک نماینده سیستان و بلوچستان از شرایط فوق بحرانی کمبود آب در این استان خبر داده و مقام‌های مسئول در استان تهران هم از جیره‌بندی آب سخن می‌گویند. در گفتگو با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست از آلمان، از او درباره وضعیت آب در ایران در سال جدید پرسیدم.
وقتی که به آمارها نگاه میکنیم، در هفت استان که عمدتاً هم در جنوب هستند، بارندگی ها بیش از نرمال بوده. بسیاری از استانهای کشور ما خشکسالی رو داریم تجربه میکنیم دوباره. انواع خشکسالی ها، خشکسالی هیدرولوژی، هواشناسی، کشاورزی، اقتصادی، انسانی که عواقبش میتونه برای مسائل اجتماعی اقتصادی هم مسئله ساز باشه، و مسئله بسیار مهمی که در ایران داره روی میده، تداوم این خشکسالی ها منجر به خشکسالی اکولوژیک میشه که بسیاری از مناطقی که تالاب ها، اکوسیستم های جنگلی، اکوسیستم های مرغی، همه اینها دچار تنش بیش از حد خواهند شد و مشکلات عمده‌ای رو میتونن به بار بیارن در آینده، از جمله اینکه مثلا وقتی بارش کم هست و مرتع خوب رشد نمی‌کنه، ما با کمبود علوفه مواجه میشیم. وقتی با کمبود علوفه مواجه میشیم، خب قیمت گوشت هم تغییر پیدا خواهد کرد و معضلاتی که دومینوار به هم دیگه وابسته هستند به وجود میاد. ایران یک منطقه خشک و نیمه خشک هست، حوزه‌های مختلفی رو داره. ما نمیتونیم برای ایران یک نسخه بپیچیم. 6 حوزه اصلی داره که زیر حوزه های مختلفی هم در این 6 تا حوزه هستن، ولی تصویر مناسبی از وضعیت آبی ایران نیست. عمدش هم برمیگرده غیر از مسئله بارش ها و تغییرات آب و هوایی به مسئله مدیریت منابع آب در ایران که متاسفانه درست نبوده، علمی نبوده.
آقای سهرابی، به مدیریت منابع آب اشاره کردین. گفته میشه که مازندران تا 15 سال دیگه به استان بیابانی تبدیل میشه و در آینده نچندان دور 18 میلیون از ساکنان مناطق مرکزی ایران آب آشامیدنی هم نخواهند داشت. آیا این بحران قابل پیشگیری است؟
عوامل مربوط به اقلیمی و اکولوژیک بسیار پیچیده هست، نمیشه اینو عنوان کرد که 100% بیابانی خواهد شد. منتها این روند و ادامه اون میتونه بحران‌های زیادی رو برای ما ایجاد بکنه. بله، میشه مدیریت کرد. ببین، تو در رابطه با آب شهری، مثلا زیرساخت‌های آبرسانی شهری در بسیاری از شهرهای ایران به گفته مقامات میانگینی که در کشور هست 30% ما نشتی داریم. در بعضی از شهرها عدد بالای 50% است که شبکه آبرسانی با مشکل مواجه است. خب میتونن این شبکه رو اصلاح بکنند و یک بخشی از مشکلاتی که مربوط به آب شرب هست رو حل بکنن. بخش کشاورزی رو میتونن اصلاح بکنن. برداشت آب در بخش کشاورزی خارج از استاندارد هست و میتونن الگوهای کشت رو تغییر بدن و آب کمتری به کشاورزی اختصاص پیدا بکنه. در رابطه با صنعت هم، صنایعی که آب بر هستند و دیگه نباید توسعه بدیم در ایران که متاسفانه تا به امروز اکثرشون از صنایع آب بر بودن که مورد توجه دولت های مختلف در ایران بودن. صنایعی که مربوط به پتروشیمی هستند، فولاد هستند، کاشی سازی هستند، ذوب آهن هستند، یا حتی مثلا کشت نیشکر در ایران، مثلا این همه آب برای نیشکر در واقع برداشت میشه در حالی که اصلا اقلیم ایران مناسب کشت نیشکر نیست. وقتی که ما مدیریتمون رو بر اساس شرایط اقلیمی جدیدمون که داریم و مسئله که تغییرات آب و هوایی و این میزان بارندگی ها که الگوهاشون تغییر پیدا کرده، توزیع‌ها فرق کرده، ما باید بر اساس اون بیاییم مسئله تاب‌آوری رو هم در نظر بگیریم و یک برنامه جدیدی رو برای توسعه داشته باشیم که در چارچوب یک توسعه پایدار باشه. ولی سوال اساسی اینجاست، آیا حاکمیت جمهوری اسلامی اراده‌ای برای این کار دارد؟
آی سهرابی، این سوال رو من به گونه دیگر از خود شما میپرسم. چرا جمهوری اسلامی تا کنون نخواسته که بحران آب رو کنترل کنه و مدیریت منابع آب رو به درستی انجام بده؟
برنامه های توسعه جمهوری اسلامی برنامه های غلطی بودند. از اول ببینید، جمهوری اسلامی اومد خودش رو یک کشور که بر اساس شعار نه شرقی نه غربی تعریف کرد و احساس این که همه دنیا دشمن این کشور هستند و میبایست خودشو تأمین بکنه از لحاظ مثلا خودکفایی. سیاست خودکفایی سبب شده که مزلات عمدی و وجود دست هم فقط کشاورزی هم نیست و این حالت میتونه برداشت از منابع رو بیشتر بکنه. وقتی که شما رد پای اکولوژیکت بیشتر میشه، برداشتت بیشتر میشه، خب منابعت هم از طرفی هم تغییرات آب و هوایی رو داری، از طرف دیگر هم محدودیت منابع رو داری که میتونه معضل ایجاد بکنه. و همه اینها رو در کنار افزایش جمعیت در نظر بگی، جمهوری اسلامی برنامه ریزی غلطی داشته و بعد از اینکه سپاه هم وارد مسئله اقتصادی شد، متاسفانه توجه نکردن به مسئله مربوط به محیط زیست و منابع طبیعی و این منابعی که تجدیدپذیر هستند خیلی بیش از آن که تجدید بشه برداشت شدن. تصور میکنم که بخش عمده ای از مشکلات و معضلات منابع آبی در سطح کلان مربوط به پروژه هایی هست که سپاه پاسداران اجرا میکنه، مخصوصا پروژه هایی که خاتم الانبیا جلو میبره، استفاسه جلو میبره، سدسازی هایی که به غلط صورت گرفته، انتقال آب هایی که به غلط صورت گرفته، صنایعی که آب بر هستن در جاهایی که آب مناسب وجود نداره گسترش پیدا کردن. در درون این سیستم باید یک انقلاب فکری صورت بگیره که بخواهن عواقب به اونو هم تحمل بکنه. آیا سپاه پاسداران حاضر هست که هزینه بکنه یا اینکه سود کمتری رو داشته باشه یا از منافع خودش بگذره؟ ما درگیر شکل‌های مختلف مافیایی در ایران هستیم، از جمله مافیای آب که نمیذارن کار جلو بره و مشکل ایجاد میکنن.
گفتگوی من رو شنیدید با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست، که از ردپای سپاه در مسئله کمبود آب میگفت، در سدسازی صنایع آببر و همچنین که شنیدید از مافیای آب میگفت. به هر حال مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفته وضعیت کنونی منابع آبی تهران و میزان بارش ها از ابتدای سال تا کنون نشون میده که امسال سال دشواری برای تأمین آب وجود داره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
وحید بهشتی فعال سیاسی با درخواست قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی بریتانیا هفته‌ها سر مقابل ساختمان وزارت خارجه این کشور تحصن و اعتصاب قضا کرده. در این مدت بسیاری از چهره‌های سیاسی با او دیدار کردند. به تازگی هم جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران با او دیدار داشته. مهران کریمی از رادیو فردا با آقای مرتضوی گفتگو کرده.
امروز 45 این اعتصاب قضا و همینجوری هم که میشنوید هموطنان عزیزمون اینجا تجمع کردن به رسم شنبه هاشون و بعضی موقع جمعه هاشون با دف و دهل و صدای رساشون فریاد میزنن و از دولت انگلستان میخوان که سپاه باید در لیست تروریستی قرار بگیره. من هم همچنان روی اون عهدی که بستم از روز اول با مردممون با هموطنامون هستم، ادامه خواهم داد اینجا تا لحظه ای که به این هدف برسیم. 45 روز بیش از 13 کیلو نیم وزن کم کردم، بدنم ضعیف‌تر شده، ولی همینجوری که گفتم خیلی خیلی از لحاظ اراده‌ای عزمم جذب‌تر. دیروز آقای جاوید رحمان تشریف بردن اینجا، بیش از یک ساعت اینجا بودن، صحبت‌هایی شد و به هر حال بعد از این هم که من خودشون پرسیدن چرا اینقدر برای تو مهمه که سپاه در لیست قرار بگیره، من دلایلم رو گفتم براشون و بعد گفتن چرا باید دولت انگلستان این کار رو انجام بده، که من از دو زاویه به این مسئله پرداختم و این مسئله رو برای ایشون توضیح دادم که بعدشون گفتن اگر اجازه بدید ما این دو مورد رو در گزارشمون قید کنیم، که من گفتم قطعا. به هر حال آمدن این عزیزان، این بزرگان نشان میده که در لیست تروریستی قرار دادن این نهاد ضد بشری که من امروز 45 روز جانم رو روی اون گذاشتم و ادامه خواهم داد تا رسیدن به این هدف، چقدر برای همگان، نه تنها ایرانی ها، برای تمام کسانی که قلبشون برای حقوق بشر می‌تپه بسیار مهم و حیاتی. تا الان 3 نامه سرگشاده به آقای نخست وزیر فرستادم. اولین ملاقات رسمی رو با دولت انگلستان روز 33 با وزیر امنیت آقای تام توگنهات داشتم.
من با یکی از نمایندگان ارشد پارلمان بریتانیا صحبت کردم. منم ازشون سوال کردم که چرا دولت بریتانیا اضافه کردن سپاه پاسداران رو به لیست گروه‌های تروریستی به تعویق انداخته. ایشون به من گفتن که این کار عواقبی خواهد داشت، عواقبی مثل قطع روابط دیپلماتیک، بسته شدن سفارت بریتانیا در ایران و همچنین سخت‌تر شدن رایزنی برای آزادی زندانیان دو تابعیتی بریتانیایی.
من اتفاقا به این پرسش پاسخ دادم در یکی از پیام ها. اگر مسئله بسته شدن سفارت که میگن با بسته شدن سفارت و صدا کردن دیپلمات ها از ایران روابط قطع میشه، این یک دروغ بزرگه. چون که ما در سال 2011 اگر اشتباه نکنم وقتی که به سفارت انگلستان حمله شد در ایران، وقتی 3 سفیر انگلستان رو فرا خواندن در اینجا و سفارت بسته بود ولی روابط برقرار. ولی پرسش بعدی اینه، آیا در طول تمام این مدت که دیپلمات ها بودند و سفارت بوده تونستند جلوی یکی از اقدامات تروریستی سپاه رو بگیرن؟ آیا تونستند جلوی اعدام علیرضا اکبری رو در همین جنیبری امسال بگیرن؟ نه، نتونستند. از سوی دیگه آمریکا از سال 1979 سفارت نداره در تروریستان، ولی مگر روابط بسته شده؟ از سوی دیگه تازه مگر زمانی که دولت انگلستان حزب الله رو در لیست گروه های تروریستی قرار داده سالها روابطش با لبنان مگر قطع شده؟ بنابراین اینا بهانه هایی است و من هم بارها تکرار کردم به خود همین سیاستمداران، عده قلیلی البته که میان اینجا و این صحبت ها رو میکنن، گفتم برای تمام بهانه های شما پاسخ های قاطع و دلایل مستند و قانع کننده دارد.
گفتگوی مهران کریمی رو شنیدید با وحید بهشتی، فعال سیاسی که با درخواست قرار گرفتن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی مقابل ساختمان وزارت خارجه بریتانیا تحسن و اعتصاب قضا کرده. اما به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید، همراه رادیو فردا. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان هستید در آرامش باشید، شاد باشید و منا.